از هر گل
برگه
تقدیم کننده
صدای زندگی، شنونده های بشبه های برنامه از هر گل برگه، سلام های پر از صفا و صمیمیت ما نثارتان باد
و با درود بی پایان پنجره از هر گل برگی را با لبخند معصومانه بروی خورشید نورافزای شما شنوندای بیشبه ها می گشاییم تا باشه نامه ها و مطالب شما ما را گرمای بیشتر بخشد.
امیدواریم لحظه هایی را که با برنامه تان هستین از فیض و برکات خداوند که ما را با همه کوچکی ما دوست داره انباشته شوین.
آقای شاهد، چطور است که فراوردهای برنامه این نوبت از هر گل برگره برای دوستای شنونده خود معرفی کنیم؟
بسیار خوب، برنامه این نوبت از هر گل برگره با این مطالب آراسته ایم.
شهزاده خانم داستان کوتاه.
شعر
نان روزانه
و موسیقی
شهزاده خانم داستان کوتاه، تخلیص از نیکندیش. شهزاده خانم، حالی که دیپلم گرفتی و برای خودت خانه نشدی، باید بیشتر به خودت برسی. دوست دارم هفته دیگه که عروسی دختر خالیت است، مثل نگین در مجلس بدرخشی. برو از دوستایت بپرس که از کجا و چی بوتی که میشه لباسهای گران قیمت خرید. بله، من شهزاده خانوادم بودم، خانواده که مثل خیلی ها حقوق بگیر بودن و بسختی زندگیشون را میگذراندند. نه اهل ولخرچی بودند و نه توان این را داشتند که بتوانند شبیه آدم های مرفه زندگی کنند. با این حال من برایشان یک شهزاده بودم، نه فقط به این خاطر که یگانه دختر پس از 3 پسر بودم و فرزند کوچک خانواده و دختر زیبا، بلکه همه مرا به خاطر شخصیتم دوست داشتند. فکر کنم اولین مرتبه مادر کلان خدا بیامرزم بود که در 7 یا 8 سالگی این لقب را به من داد، وقتی که گفت راستی راستی که این دختر یک شهزادی واقعی است. بعد از آن بود که مادرم مرا شهزاده و سپس پدرم با این لقب صدایم کردند و پس از آنها برادرانم نیز که هر 3 نفرشان دوستم داشتند. شهزاده بودنم را قبول کردند. در کودکستان و بعدها در مکتب نیز شاید با این لقب صدایم نمی کردند، اما همه برایم احترام قائل بودند و من آرام آرام می آموختم که به هر کسی که محبت کنی تو را دوست خواهند داشت. هرگز روزی را که امتحان زبان تخصصی داشتم فراموش نخواهم کرد. محصل بودم و مشغول گذراندن امتحانات ترم دوم که دست تقدیر مسیر زندگیم را عوض کرد. امتحانم را به خوبی دادم و با خوشحالی از جلسه خارج شدم و به جمع همصنفی هایم پیوستم. تا طبق روال هر روزه 3 از بچه های صنف را که دوستان صمیمی‌ام بودند سر راه تا نزدیک منزلشان برسانم. البته راه خودم دور می شد، اما آنقدر با بچه ها می گفتیم و می خندیدیم و خوش می گذشت که نیم ساعت دیر رسیدن به خانه برای مهم نبود. به پیشنهاد بهاره قرار شد چای بخوریم و از دانشگاه خارج شویم، اما هنوز به بوفه نرسیده بودیم که مهندس حبیبی معاون اجرایی دانشگاه به سراغ ما آمد و با لحن معمولی به من گفت: ببینم پریا، مگر نگفته بودی حال پدرت خوب نیست؟ پس بهتر است که زودتر بری خانه. تشکر کردم و به بچه ها گفتم: پس را بیفتین. اما مهندس ادامه داد: نه پریا، امروز بهتر از زودتر بری خانه، می ترسم که دیر شوه. یک مرتبه قلبم به تپش افتاد. چند روزی می شد پدرم ریزش کرده بود، اما یقین داشتم منظور معاون دانشگاه ریزش پدرم نبود. شاید دوباره کلیه پدرم دچار مشکل شده بود. پدرم از چند سال دچار ناراحتی کلیه شده بود و از حدود 1 قبل که هر دو کلیهش از کار افتاد مجبور شد ماهی 1 دیالایز کند. بعدها شد ماه 2 و از چند ماه قبل هفته 1 به شفاخانه می رفت و دیالایز می کرد. چند قبل دکتر معالجش به طور جدی هشدار داد: باید در فکر پیوند کلیه باشین، وضع پدرت رو به وخامت است. از همان روز من و برادرانم از هر کس، از هر آشنا و دوست پرسان کردیم و بالاخره چند نفر را هم پیدا کردیم. اما پس از آزمایش های اولیه مشخص شد که گرده هایشان با گروه خون پدرم مطابقت نمی کند، تا بالاخره مرد جوانی را به ما معرفی کردند که قصد داشت یک کلیه‌اش را بفروشد. من که ندیده بودمش، اما برادرانم که با او گپ زده و بر سر قیمت چانه زده بودند می گفتند: در تهران کلان شده، اما اینجا کسی را نداره. پدر و مادرش فوت کردند و باقی فامیلش در جای دیگر زندگی می کنند. خودش هم از 8 قبل که دیپلم گرفته سعی کرده شب و روز کار کند تا به قول معروف پولدار شود، اما حال که می بینه به هیچ جای نرسیده تصمیم گرفته ژاپن بره کار بره. البته چون آه در بساط نداره، می خواهد با فروش کلیهش پول تکت و سایر مصارف را تهیه کند. پدرم وقت ماجرای مجید را شنید، ابتدا حاضر به قبول گرده ای و نشد و به مجید گفت: خدا خوش نمی شود که من از ناچاری تو استفاده کنم. اما مجید حرف پدر را قطع کرده و گفته بود: موضوع ناچاری نیست آقا، من شما را مجبور به قبول گردم نمی کنم. هم برای من مشتری وجود داره و هم شما با پولی که میتین میتونین مشکلتان حل کنین، اما من بالاخره این کار را خواهم کرد، چه شما چه کس دیگری که به گرده ضرورت داشته باشد. بالاخره پدرم قانع شده بود و مسئولان شفاخانه هم پس از آزمایش گرده مجید اعلام کرده بودند گرده این جوان از هر جهت گزینه خوبی برای پدرم است. سرانجام توافقات اولیه به دست آمد و قرار بود تا آخر ماه عملیات صورت بگیرد، اما ظاهراً وضعیت پدر به مخاطره افتاده و قرار بود عملیات پیوند گرده زودتر انجام شود. این را موقعی فهمیدم که به خانه رسیدم و مادرم گفت: قرار از فردا شب پیوند انجام شود. پدرت را بردن شفاخانه. ساعت بعد در شفاخانه بودم. دکتران و متخصصان مشغول انجام آخرین کارها بودند. من نیز باید یک کار محرمانه انجام می دادم، فروش موتر و پرداخت پول به آقای مجید، آن هم در شرایطی که پدر با خبر نشود. دو ماه قبل اولین مرتبه‌ای که صحبت از خریدن گرده مطرح شد، وقتی گفتم من موتر را می فروشم تا پول گرده تهیه شود، پدرم طور جگرخون شد که بلافاصله گفت: من این موتر را به عنوان تحفه قبولیت به دانشگاه خریدم. روحی پدر را بهتر از برادرانم می شناختم که وقت قرار باشد غرورش جریه دار شود، امکان ندارد کاری را انجام بدهد. ظاهراً کوتاه آمدم و قرار شد فکر دیگری بکنم. اما چی فکری؟ برادرانم هر سه کرایه‌نشین بودند و پول در بساط نداشتند. پدرم هم که قبلاً موترش را فروخته و خرج تحصیل من و مراسم عروسی پسران کرده بود، فقط میماند خانه، یعنی تنها دارایی پدر، که اگر آن را میفروخت دوران پیری او و مادرم با دربدری میگذشت. این بود که از همان موقع پلان را طرح کردم. پلان از این قرار بود که قرار است از یک صندوق قرض بگیرم، در حالی که واقعیت این بود که چاره جز فروش موتر نداشتم. اما حالا باید با ظرافت این کار را می کردم تا پدر بویی نبرد. به همین خاطر به سراغ آقا مجید رفتم. جوان محجوب و مؤدبی بود. برادرم می گفت آنقدر با شخصیت است که همه دکترها و پرستاران برایش احترام قائلند و دوستش دارند. راست می گفتند. مجید آنقدر نجابت داشت که حتی به من نگاه نمی کرد.
شنونده های مهربان، باقی داستان کوتاه شاهزاده خانم را در برنامه آینده خدمت شما پیشکش خواهیم کرد.
گفتی ساک مهربان باشید، ساک جاوید در جهان باشید. گفتی ساک مهربان باشید، تاک جاوه در جهان باشید. تاک جاوه در جهان باشید. میواره چون درخت بهار، میواره چون درخت بهار. نکه چون شاخه خزان باشید، نکه چون شاخه خزان باشید. گفتی ساک مهربان باشید، تاک جاوید در جهان باشید. گفتی ساک مهربان باشید، تاک جاوید در جهان باشید. تاک جاوید در جهان باشید. طالب تشنه نخوش کردیش، طالب تشنه نخوش کردیش. آب دریای بکران باشید، آب دریای بکران باشید. گفتی ساک مهربان باشید، ساک جاوید در جهان باشید. گفتی ساک مهربان باشید، تاک جاوید در جهان باشید. تاک جاوید در جهان باشید. موسیقی نشوید شما در شبستانه، نشوید شما در شبستانه، همچو خورشید آسمان باشید، همچو خورشید آسمان باشید، گفتی خاک مهربان باشید، خاک جاوید در جهان باشید، گفتی خاک مهربان باشید، خاک جاوید در جهان باشید، گفتی خاک مهربان باشید، خاک جاوید در جهان.
سرود بسیار خوبی بود. آرزو می‌بریم عزیزان شنونده ما از شنیدن این سرود خوششان آمده باشه و برکت گرفته باشن.
بله آقای شاهد، من مطمئن هستم که شنونده های عزیز ما از این سرود برکت گرفتن.
خب شنونده های نهایت ارجمند، حال شما عزیزا را به شنیدن پارچه شعر دعوت می‌کنیم که از شاعر گرانمایه قراچداغی است که عنوانش است برگرفته از تورات.
برگرفته از تورات. نکته ها آورم ز ده فرمان، که کند درد این جهان درمان. کلمات خدا بود بشنو، گشت نازل به موسی عمران. نه عبادت نه سجده بر بت کن، نه عبادت نه سجده بر بت کن، غیر از من را خدای خود تو مخوان. قتل هرگز مکن که می دانی، با جهان برابر است انسان. دیگر این که زنا مکن هرگز، عفت است بی گمان گنج نهان. هیچ دزدی مکن که شأن تو نیست، که کند ارزش تو را ارزان. مده هرگز شهادت به دروغ، هم به امسایت مزن بهتان. به زن و خانمان همسایه تو میا در طمع به هیچ برهان. احترام کن به مادر و پدرت، احترام کن به مادر و پدرت، تی شود تا که عمر تو آسان. دشمن من مشو که بد بینی، دوست باشو ببین ز من احسان. حرف من را زمین تو مگذارش، ز آسمان است بر دلت باران. هیچ کس روی خوش نمی بیند، هیچ کس روی خوش نمی بیند، روی گیرد اگر زده فرمان.
خب شنونده های نهایت عزیز و ارجمند، شما برنامه از هر گل برگره مشنوین. اگر میخواین مطالبتان بر ما ارسال کنین، شما میتونین هم از طریق پست بر ما روان کنین و هم از طریق ایمیل. آدرس پستی ما رادیو صدای زندگی، صندوق پستی 702 جی پی او لاهور پاکستان.
بله و ایمیل آدرس ما است roshan@afghanradio.org.
همچنان شما میتونین که از طریق تلفن همراه ما به تماس شوین و مطالب و یا شهادت و شعرتان از طریق تلفن بر ما بگوین و ما او را در برنامه بر شما میگنجانیم. توجه کنین به نمبر تلفن ما 001 541-550-71-31.
بله، وقت بر ما زنگ میزنین بگوین که مطلب دارم بر برنامه از هر گل برگه.
خب دوستای گرامی، حال بخش غذای روزانه فرا رسیده.
بله آقای شاید.
خب شنوندای گرامی، برنامه از هر گل برگه، در برنامه گذشته خود در مورد ازی گپ زدیم که کاهن کی است و ما در مورد کاهن معلومات همه جانبه دادیم و گفتیم که عیسی مسیح کاهن اعظم ماست. در برنامه این نوبت می خواهیم در مورد ازی گپ زنیم که عیسی من حیث کاهن اعظم شفیع ماست.
بله، خب وقتی که میگیم که عیسی مسیح شفیع و شفاعتگر ماست، پس سوال پیدا میشه که او امروز یا فعلا در کجاست؟ خدا را شکر میکنیم که او زنده است. او در قبر نماند. عیسی پیروزمندانه از مرگ قیام کرد و در دست راست خدای پدر نشسته. صدها پیغمبری که در دورهای مختلف تاریخ به این جهان آمده بودند، همشان به تاریخ پیوستن و مردن. یگانه پیغمبری که مرد و دوباره زنده شد، عیسی مسیح است. او زنده است. بعضی ها میگن که او در آسمان چهارم است. باید گفت که تشریح کردن آسمان بر انسان مشکل است. وقتی میگیم او در آسمان است، ای به این معنی نیست که مسیح در کدام جای در بین ستاره یا در کدام کهکشان است. وقتی میگیم که او در آسمان است، به این مفهوم است که او در پیشگاه خدای قادر متعال، در حضور خداوند است. عیسی یک کاهن است. او کاهن اعظم است.
بله، قسمی که قبلا گفتیم، کاهنا خواست خدا را به مردم میبردن و خواست و خواهشات مردم را به خداوند. بعض وقتا هنگامی که دعا میکنیم، ایطور احساس میکنیم که دعای مرا کسی نمیشنوه یا جای برده نشده. آیا واقعا خدا دعای ما را میشنوه؟ آیا او در فکر ما است؟ آیا او واقعا به ما گوش میده؟ وقتی که ما گناه میکنم چه اتفاق میفته؟ آیا کار ما تمام است؟ ناکام ماندم؟ خلاص شد همه چیز؟ دوستای گرامی، در بعض ادیان مردم برای ملاها و اشخاص مذهبی پیسه میتن تا برشان دعا کنن. شما بر اونا پیسه دادین و اونا بر شما دعا خواد کردن. آیا ای واقعا مؤثر واقع میشه؟ آیا هرچی پیسه زیادتر با اونا بتیم، اونا اما قدر زیادتر بر ما دعا میکنن؟ آیا مردم پولدار و سرمایدار دعای خواد داشتن؟ پس کی بر ما دعا خواد کرد؟ وقتی گناه میکنم کی بر ما شفاعت خواد کرد؟ وقتی که محکوم میشم کی پالوی ما استاد خواد شد؟ شنونده گرامی، به خاطر توضیح بیشتر مطلب بر شما یک مثال میگم. طور مثال محمود ناوقت مکتب میرسه. به خاطر که مادرش مریض بود و او مادر خود در کارش کمک میکرد، وقتی که محمود ناوقت داخل صنف شد، معلم سرش قهر شد که چرا ناوقت آمده. او را چوبکاری کرد و جزا دادش. محمود کوشش میکرد که علت ناوقت آمدن خود برای معلم بگوید، مگر معلم به گپ او توجه نمیکرد. بعد دروازه صنف وا میشه و پدر محمود داخل صنف میشه. او به نمایندگی از محمود کت معلم گپ میزنه. او علت دیر آمدن محمود به معلم توضیح میده. خدا نکنه که خدا مثل این معلم باشه. مگر ما انسان هستیم، گناه میکنیم. وقتی که گناه میکنیم، وقتی که از رای راست منحرف میشیم، کی بر ما و در پالی ما استاده خواهد شد؟ کی از ما نمایندگی خواهد کرد؟ کی در حضور خدا از ما نمایندگی خواهد کرد؟ کسی که ما را بشناسه، کسی که ما را درک کنه، کسی که درد ما را احساس کنه، کسی که میفهمه ما ضعیف هستیم، کسی که در بین ما انسانا بود و از همه حالات بشر آگاه است. به این خبر خوش خوب دقت کنین. کلام خدا میگه: پس چون ما کاهنه به ای بزرگی و عظمت داریم که به عرش برین رفته است، یعنی عیسی پسر خدا، اعتراف ایمان خود را محکم نگاه داریم. زیرا کاهن اعظم ما کسی نیست که از همدردی با ضعف‌های ما بی خبر باشه، بلکه کس است که درست مانند ما در هر چیز وسوسه شد ولی مرتکب گناه نگردید. پس بیایید تا با دلیری به تخت فیض بخش خدا نزدیک شویم تا رحمت یافته در وقت احتیاج از او فیض یابیم.
آمین. پس ما میبینیم که واقعا ما یک میانجی و شفاعتگر داریم، کس را داریم که بر ما شفاعت و دعا میکنه. ما ضرورت نداریم به او پیسه و پول بتیم. او واقعا بر ما دعا میکنه و دعای او در پیشگاه خدای قادر متعال مستجاب میشه. او بر همه ما شفاعت میکنه، مگم او از ما میخواهد که در ایمان خود به او قوی باشیم و علیه همه مظاهر شیطانی استادگی کنیم. باید که دروغ نگوییم، رشوت نخوریم، از فساد دوری کنیم، به خاطر پیسه وطن خود ویران نکنیم، انتحاری نکنیم، به خاطر که از تمامی چیزهای بد خدا نفرت داره.
ما خدا را شکر میکنیم که عیسی مسیح من حیث شفی ما واقعا دعا میکنه و واقعیت ای امر در کلام خدا ذکر شده که عیسی بر ما شفاعت میکنه. در رومیان در فصل 8 از آیت 31 تا 34 ای واقعیت میبینیم. توجه کنین شنوندای مهربان که ای آیات برتان میخوانم. پس در برابر این چیزها چی بگویم؟ اگر خدا پشتیبان ماست، کیست که بر ضد ما باشد؟ آیا خدایی که پسر خود را دریغ نداشت بلکه او را در رای همه تسلیم کرد، با بخشیدن او همه چیز را با سخاوتمندی به ما نمی بخشد؟ چی کسی برگزیدگان خدا را ملامت خواهد کرد؟ خدا آنها را تبرئه می نماید، پس کیست که بتواند آنها را محکوم سازد؟ مسیح عیسی کسی است که مرد و حتی دوباره زنده شد و اکنون در دست راست خدا از ما شفاعت می کند.
بله، خدا را شکر می کنیم که برکات و هدایای بسیار را به ما بخشیده. مگم بزرگترین هدیه که بر ما بخشیده عیسی مسیح یگانه فرزندش است. پس چی کس ما را محکوم خواهد کرد؟ هیچ کس. به خاطر که دهنگام ما کمی ما، خدا به تهمتای شیطان توجه نخواهد کرد، بلکه به شفاعتی که عیسی مسیح بر ما میکنه به او توجه خواهد کرد. زیرا عیسی مسیح من حیث کائن اعظم این شایستگی و قدرت داره تا در پیشگاه خدای پدر از ما شفاعت کنه.
بله، ولی یک چیز باید بیاد داشته باشیم که اتو فکر نکنیم که چون ما شفیع مثل عیسی داریم هر کاری که دل ما شد می کنیم. نه، اتور نیست. عیسی هنگامی که در روی زمین زیست پاک و مقدس زندگی کرد و از او گناه سر نزد. اگر بخوایم که عیسی در پیشگاه پدر از ما شفاعت کنه، باید که گناه را از روی عمد مرتکب نشویم.
خب دوستای عزیز، وقت برنامه ما به دقایق آخر خود رسیده، پس ناگزیر هستیم که با شما خداحافظی کنیم.
شنونده های گرامی، با امید ای که عیسی مسیح اجازه بدین که شفاعتگر شما باشه، برنامه این نوبت خود به پایان میبریم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار همه شما.